رحمان الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 26 دی 1380 مطابق با دوم ذی قعدة الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ایام میلاد مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیها در کتاب‌های متعددی اول ذی القعده و میلاد مبارک حضرت فاطمه معصومه نوشتند. البته در کتاب‌های ما دو کتاب می شود نام برد، یکی مستدرک سفینة البهار مال مرحوم آیت الله نمازی از معاصرین، مستدرک و سفینة البحار در سفینة البحار مرحوم محدث قمی مستدرکی نوشته ظاهراً 10 جلده. این در جلد هشتمه. در جلد هشتم دلالات حضرت معصومه می نویسد که اول ذی الحجه اول ذی القعده روز میلاد مبارک ایشونه. از عوالم العلوم علامه بحرانی هم نقل کردن ذی القعده سال 172 173 که ایشون در هنگام وفات 28 ساله بودن 183 سال میلاد مبارک شده. 25 سال تفاوت سنی با حضرت رضا سلام الله علیه داشتن. عوالم العلوم علامه بحرانی هم می نویسه تولد ایشون. اون نکته که جالب این است که نویسنده کتاب انجم فروزان میگه من مدینه رفته بودم، در کتابخانه مدینه دو کتاب دیدم از اهل سنت، یکی کتابی به نام لواقح الانوار، لواقح الانوار مال عبدالوهاب شعرانی شافعی از علمای قرن دهم اهل سنت، و یکی هم کتابی به نام نزهت الابرار فی نسب اولاد الائمه الاطهار، نزهة الابرار فی نسب اولاد الائمه الاطهار. اینم تألیف سید موسی برزنجی شافعی. بنابراین هم کتاب نزهة و هم کتاب لواقح مال علمای شافعیه که علاقه به اهل بیتشون بیشتر است. هر دو مضمونش اینه: ولادت و فاطمه بنت موسی بن جعفر فی المدینه المنوره قرة ذی القعدة الحرام، ولادت فاطمه بنت موسی بن جعفر فی المدینه المنوره قرة ذی القعدة الحرام، که این دو دانشمند سنی شافعی هم اشاره به این میلاد مبارک کردند. این که بعضی‌ها میگن این کجا هست در منابع معروف ننوشتن، بالاخره مدارکی برای این مسئله پیدا شده. به هر حال مقامات فاطمه معصومه سلام الله علیها بسیار عظیم است و به قول بعضی ها نه آمدن حضرت رضا به خراسان بدون فلسفه الهیه بوده، نه آمدن حضرت معصومه به قم شاید چنین مقدر فرموده بوده از خداوند که دو کانون مهم از اهل بیت در کشور اهل بیت ایران باشه و مردم در سایه این دو بزرگوار بتوانن توجه به اهل بیت پیدا کنن و جاذبه اهل بیت در میان اونها باشه و دو کانون علمی مهم در سایه این دو بزرگوار در مملکت ما برپا بشود. مقدرات الهیه چنین در 25 سال بین تولد حضرت رضا و حضرت معصومه سلام الله. حالا اون بقیه حالات ایشون بذارید یه وقت دیگری من عرض کنم. حدیثی هفته گذشته ما گفته بودیم که ناقص مونده بود، حدیث امروز باید مختصر تمام کنیم. حدیث ما نقل کردیم از اثناعشریه. معلوم شوشتری هم در شرح نهج البلاغه که ایشون داره، ایشون هم نقل کرده این حدیث رو. این حدیث مضمونش این بود که علی علیه السلام می فرمود در آخر تورات پنج جمله است که من همه روز اونها را مطالعه و بررسی می کنم برای اهمیتی که دارد. جمله اول این بود: العالم الذی لا یعملو به علمهی فهو و ابلیس سوا، که این جمله و جمله دوم سوم قبلا تفسیر کردیم. و ثانی سلطان لا یعدل به رعیتهی فهو و فرعون سوا. و ثالث فقیر یتذلل لغنیین تمعن فی مالهی فهو و الکلب سوا. این سه جمله رو گفتیم، اما دو جمله باقی مانده بوده. و رابع غنیون لا ینتفع، لا ینتفع میشه، لا ینتفع میشه، غنیون لا ینتفع یا لا ینتفع به ماله فهو و الاجیر سوا. غنیی که از مالش بهره برده نمیشه، مردم استفاده نمی کنن، یا لا ینتفع خودش استفاده خیر و صحیح نمی کنه. خدا مال برای چی داده؟ مال ابزاره، هدف نیست، ابزاریست برای جلب سعادت. قرآن مجید از مال به عنوان خیر چیز کرده، تعبیر کرده، می فرماید کسی که بمیرد و خیری بگذارد، از مال تعبیر به خیر کرده. بنابراین این باید از مال منتفع بشه، اما نمیشه. فهو و الاجیر سوا، مثل اجیره، اجیر یه مزد میگیره، کاری میکنه در کاخ ها، این کاخ مال اجیر نیست، کارگر این کاخ. این غنی مالک هم کل اجیره، کارگریست که سعی میکنه درآمدی بر درآمدها افزوده بشه، اما خودش چی بهره میگیره؟ هیچ، نان بخور نمیر. پس غنیی که لا ینتفع به مالهی یا لا ینتفع به مالهی فهو اول اجیر سوا، مثل کارگریست که در مزرعی، در کارخانهی، در کاخی کار میکنه، ارزش افزوده میاره، اما مال اون نیست، کارخانه مال دیگری، مزرعه مال دیگری، امانت داریه. در حالی که مال ابزاره، این ترک خیرن الوسیله، مال خیره، بهترین وسیله است برای رسیدن به کارهای خود. الان ما تمام برنامه های دینی که تنظیم میکنیم میگم آقا سه چیز لازمه: برنامه، نفر و منابع مالی. برنامه اینا باش کار به جایی نمیرسه. نفرات مدیر و مدبری نباشه کار به جایی نمیرسه. همه اینها باشه، منابع مالی نباشه، کار به جایی نمیرسه. برای هر کار خیری منابع مالی لازمه، اما وقتی هدف مال شد و ذخیره کردن، میگن بعضی از موشها رو دیدن که سکه های طلا رو میدزدن، اینا رو کنار هم میچینن و روش میغلطن، خوششون میاد از غلطیدن روی سکه طلا. گروه از اغنیا هم حال همون موشها رو دارن، فقط میغلطه روی این مال، خوش میلیارد داره، میلیاردها داره، آخرش یکی فهو و الاجیر سبا. پنجم که آخری و الخامس، امرأتون تخرج من بیتها به غیر ضروره فهیه و الامتو سبا، فهیه و الامه سبا. ببینید من چه رقم این حدیث رو معنی می کنم. این حدیث رو برای که سوء استفاده نشه باید با ظرافت معنی کرد. زنی که برای هوا و هوس از خانش بیرون میره، برای نیازهای زندگی نیست، کاری داره، نلنامهی داره، خلاصه نیاز زندگیه. اما یه وقت بدون نیاز زندگی، یعنی برای هوسرانی و هواپرستی از خانش بیرون میره، این با کنیز مساویه. چرا میفرماید با کنیز مساویه؟ دو نکته داره. نکته اول این است که کنیز برده، اینم برده شهواتشه، برده هوا و هوسهایش. پس این کنیز میماند که اسیره، که برده فروخته شده، اینم خود فروخته در مقابل هوا و هوسها. تفسیر دومش این است که کنیزان در اون زمان ملعبه دست اوباش بودن، کنیز اون احترام زنان آزاد نداشت. بعضیاشون هم فرهنگ خیلی پایینی داشتن، خودشون در اختیار این و اون میگذاشتن، یعنی موجوداتی بودن که ابزار هوا و هوس افراد بیبندوبار بودن. اینکه قرآن مجید میفرماید مؤمنین رو بگو که اینها یدنین من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذن، یعنی اینا حجاب داشته باشن، شبیه کنیزهای بی حجاب نباشن، تا مردم بشناسنشون، اذیتشون نکنن. ذالک ادنا ان یعرفن، شناخته بشن، اینا حرائرن، آزادن، فلا یعذن، مزاحمشون نشوند. معلوم میشه کنیزان رو افراد بیبندوبار مزاحم میشدن. زنی هم که بدون یک نیاز فقط برای هوا و هوس بیرون برود، همچون کنیزی که ابزار هوسرانی افراد بیبندوبار میشود. این پنج جمله‌ای که در آخر تورات بوده الان نیست، در تورات های فعلی آخرش این پنج جمله نیست، ولی خب میدانیم که تورات تغییرات زیاد و تحریفات فراوان پیدا کرده تا به دست ما رسیده. یه جمله هم از من سوال کردن درباره قربانی، من تا کوتاه ناچارم بگم چون وقتمون کمه امروز. درباره قربانی سوالی از ما کردند و ما جوابی دادیم. اینو دقیق گوش کنید و دقیق نقل کنید. متاسفانه بعضی از افرادی که انشاءالله غرض ندارن ولی احتمال غرض هم درشون هست، دردشو کنار تحریف میکنم. امیدوارم که غرض نداشته باشن و خدا هدایتشون کنه. بحث در این است، سازمان حج از ما سوالی کرد که ما با مقامات سعودی قرارداد بستیم که تمام گوشت های قربانی امسال مصرف میشه، یه دونه بر زمین نمیمونه، قرارداد قطعی و مسلم. و اون نگرانی که شما داشتید به خاطر از بین رفتن گوشت ها و میگفتید اونجا قربانی نشود، نگرانی از بین رفته، موضوع عوض شده. تکرار میکنم، موضوع عوض شده، شرایط عوض شده. ما در جواب نوشتیم مادام که این برنامه بوده باشد، ما اولویت رو به قربانی در مکه میدیم. به خاطر این که میگید هیچ کدام از بین نمیره و تعهد گرفتید از اونا و شرایط عوض شده، مادام که چنین باشد اولویت با قربانی در مکه. بعد سه نکته در اینجا هست. اول این است، ما اولویت میگیم نه تعیّن. بازم میگیم میتونن در شهرهاشون، ملت این که الان در منا کشته نمیشه، شرط این است که منا باشه، بیرون از منا. حالا بیرون از منا تعیّن نمیتونیم بگیم اون نزدیکا داره الاقرب و فالاقرب، که دلیلی نداره قاعده الاقرب و فالاقرب. بنابراین ما میگیم اونجا هم مانعی ندارد، اینجا مانعی ندارد. اولویت هم که اولویت هم که ما میگیم برای اینکه هماهنگی با سایر حجاج کرده باشیم، اولویتش به خاطر این هماهنگیه، و الا نه در اونجا در مناس، نه در اینجا در مناس. و به یقین گوشت هایی که در جای دیگر قربانی میشه به مصرف صحیح تری میرسه تا گوشت هایی که عربستان و سعودی اینها رو میبرد و در میان قاعدتا وهابی های کشورهای مختلف پخش میکنه. به هر حال نکته اول اولویته، و نکته اولویت رو هم گفتم. نکته دوم این است که ما خیلی خوشحالیم که یه همچین جریانی انشاءالله بمونه، برای اینکه معنیش این است ما از اون فتوا حد اکثر استفاده رو بردیم و این صحنه بسیار زننده ایام قربانی از بین رفت. برای اینکه واقعا این شده بود یک عامل آزار دهنده و یک نقطه سوال برانگیز در میان مسلمین که این چه اسلامی که اجازه داده یه میلیون گوسفند رو بکش آتش بزن؟ این با کدام منطق و عقل میسازه؟ این چه اسرافیه؟ شما میگی یه دونه هسته خرما رو دور نرید، شما میگویید که یه لیوان آب نصفش میخوری نصف دیگرش رو درش بذار بعدم بخور، اما یه میلیون گوسفند رو اجازه میدید؟ واقعا یه چیز سوال برانگیزه. و اگر این فتوا کمک کرده باشد به حل این مشکل، این بزرگترین افتخار میشه انشاءالله در تاریخ برای همه کسانی که این زحمت کشیدن که این معضل از دست مسلمان ها بردارن. این کم فتح و پیروزی نخواهد بود، و این نشان میده اگر انسان گاهی فتاوای قویی بدهد و روش بایسته نتیجه میگیره. ضعف نشان نباید داد در اون جایی که ادله به ما اجازه میده از این که فتوا بدیم. ما میتونیم نتیجه بگیریم، چه نتیجه تاریخی در آینده در تاریخ این ثبت خواهد شد به طور مسلم. و اما نکته سوم این است، این تغییر فتوا نیست که بعضی‌ها میگن تغییر فتوا، تغییر شرایط، تغییر موضوع. ولی اگر شرایط برگرده ما باز همون حرف اول میزنیم، یعنی دو سال اینطور باشه بعد رها کنن دو مرتبه آتش بزنن، باز همون حرفه. تغییر موضوع، شراب سرکه شده، من بازم میگم حرامه. اون وقت میگفتم شراب حرامی که شراب بود، حالا سرکه شد. فتوا تغییری نکرده. اگر مجتهدی گفت شراب که سرکه شد حلاله، نمیگن فتواش تغییر کرده که بخوان بعضی ها سوء استفاده بکنن از این تعبیرات رو. خدایی نکرده، انشالله که نه شیطنتی بکنن. شرایط موضوع عوض شده، مادام که این شرایط باشه میگیم، اگر این شرایط هم برگشت باز همان است که قبلا داشتیم. ما موافق نیستیم با آتش زدن، اسلام اجازه نمیده. در اینی که احترام میذاریم به همه مراجع و فتاوای اونها، ما روی عقیده خودمون ثابت قدم ایستاده ایم. این توضیحات که عرض کردم در یه ورقه هم اجمالا نوشته شده، کسانی که بخوان برن مکه میتوانن از دفتر ما اون ورقه رو بگیرن، روشن در اونجا نوشته شده است. برگردیم به مسئله 8. خب میگن میبرن میرسونن به مستحقین کشورهای اسلامی. ما هم دیگه وکالت گفتیم به حجاج، ما قدر دینمون به اونها بدید و حمله بر صحت بکنید و سختگیری هم نکنید. و اما مسئله 8، ببینید ما مهمات مسائل رضا رو گفتیم و این باقی مونده قسمت‌های آسان‌تر است. یه خورده با سرعت می‌گذریم که ما بحث رضا رو تمام کنیم انشاءالله، وارد بحث مصاحرت بشیم که اون بحث محل ابتلای بیشتری هست نسبت به رضا. مسئله 8 بیش از نیم صفحه است. خلاصش تطبیق قاعده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب بر مصادیق، همون تطبیق. توضیح داده که امام قدس سرو می فرماید علاقه بین دو نفر، رابطه بین دو نفر گاهی یه واسطه بیشتر نمی خوره. اجازه بدید من هم بگم، تکرار کنم تا برسم به مطلب. رابطه بین دو نفر گاهی یه واسطه میخوره. حال در نفر حساب کنیم تا بعد بیم در رضا. رابطه ابوت و بنوت، پسر پدر، پسر مادر، این رابطه فقط یه علاقه هست و آن این است که این از او متولد شده. همین دیگه واسطه‌ای غیر از همین یکی نمیخوره. تولد و هذا الابن هذا الجاریه من هذا الابوین. گاهی ترکیب دو علاقه با همه که این رابطه نسبی رو یاد میکنه. برادری زید و عمرو با یک دیگر از ترکیب دو علاقه حاصل میشه. زید متولد از این پدر مادر شده، عمرو هم متولد از این پدر مادر شده. این دو رابطه سبب علقه اخوت میشود. پس اخوت برادری از ترکیب این دو رابطه حاصل میشه. گاهی سه رابطه می شود، مانند جد اعلا. امام حسین مثال زدیم، متولد از فاطمه زهرا سلام الله علیها، این یه رابطه. فاطمه زهرا متولد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این دو رابطه. پیغمبر اکرم متولد از عبدالله، این سه. بنابراین جد اعلا، جد ادنا که پیغمبر بوده باشد دو رابطه داره، جد اعلا سه رابطه داره. سه تا تولد با هم ترکیب شده، شده جدوده الجد الاعلا. جد بالاتر چهار تا میشه، جد بالاتر پنج تا میشه. توجه فرمودید؟ خب رشته اتصال یکیست، اما واسطه ها دو تا، سه تا، چهار تا. اجازه همه اینها رابطه نسب است. حالا اگر تمام اینها رضایی شد، این پسر متولد شده رضایی از این پدر، این پدر تولد رضایی داره از اون پدر، اون تولد رضایی داره از اون، سلسله همش رضایی شد. یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه، چهار واسطه، همه رضایی. آیا یحرم من الرضا و یحرم من النسب شامل میشه یا نمیشه؟ میشه، به علتی که مگر جد اعلا محرم نبود؟ خب جد اعلای رضایی هم محرمه. سه واسطه رضایی، پنج واسطه رضایی تا بره بالا، خب اینا محرم بودن در نسب، همش هم رضایی باشه محرم. کما این که اگر یکی رضایی باشه بقیه نسبی باشه دیگه بهتر، آن هم محرم. دو تا رضایی باشه، دو تا نسبی باشه در این وقایع، باز هم محرمیت هست. ده تا واسطه بخوره، نه تاش نسبی، یکی رضایی، اون آخری، اون وسطی، اون اولی رضایی، یکیش رضایی باشه، باز هم محرمیت حاصل می شود. دلیل ما چیه؟ مهم اینه. دلیل چیه؟ یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. آیا اگر این وسائل نسبی باشند باعث حرمت نمی شوند؟ می شوند. بنابراین اگر رضایی هم باشند باعث حرمت می شوند. یه تعبیری مرحوم آیت الله سبزواری در مهذب داره، مهذب الاحکام جلد 25 صفحه 34، ایشون آمده از راه دیگری وارد شده همین مطلب رو با تعبیر دیگری، فقط تفاوت در تعبیره. میگه علاقه رضایی کار به نسب نداره، علاقه رضایی قد تکون به رضا این واحد، علاقه رضایی گاهی با یه رضا حاصل میشه، این پسر رضایی اونه، این دختر رضایی اونه. لقد تحصل به رضاین، علاقه رضایی با دو رضا حاصل میشه، تحصل به رضاین. مثل این است که این بچه رضایی زیده، اونم بچه رضایی زیده، هر دو بچه رضایی زیده، دو تا رضا دست به دست هم داد، علاقه رضایی بین این برادر و خواهر پیدا شد. بعد پس قد تحصل و علاقه رضا به رضا این واحد و قد تحصل و به رضا این و گاهی به سلاس، این بچه بچه رضایی این آقا، این آقا بچه رضایی اون آقا، اون آقا بچه رضایی، هم دو جلو. و قد تحصل و به اکثر تا عشر، پس گاهی یک رضا سبب علاقه رضایی شده، گاهی دو رضا، گاهی سه رضا، گاهی ده رضا، فرق نمی کنی. از تو تویی باشه، علاقه عرضی باشه، یا از سوی فرزندان، فرزندان و نوه ها و نتیجه ها و فلان اینا، این همون مطلب امامه. ایشون رفته تو نسب حساب کرده، اون تو رضا حساب کرده، میگه تفاوتی نمی کنی. دلیل هم همین دلیل است که ما ذکر کردیم، ایشون هم به همین دلیل چسبیده که قاعده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب شامل حال تمام این موارد میشوند و مشکلی در این مسئله نیست. فرض کردیم این اصاره مسئله هشتم. حالا اجازه بدید اون مقداری که وقت داریم من عبارت شو سریع بخونم، مثل این که بعضی ها در بعضی جاهاش پیچ و خمی احساس کنند، ما دلون میخواد پیچ و خمی باقی نمانه. مسئله هشت، تکفی فیهود. یه مقدمه داره بعد از اون مقدم، اون حرفی که ما نقل کردیم اصاره، اون ذل مقدمه هست. یه مقدمه ایشون داره، این مقدمه هست. تکفی فی حصول العلاقت رضائیت محرمه دخالت رضا فیه تل جمله. این جان مطلبه، رضای حرام به این است که رضا یه جا در این وسط باشه، ولو پنج تا علاقه نسبی باشه، اما لابلاش یه رضا باشه، فل جمله رضا باشه کافیه. یه مورد، دو مورد، سه مورد، در پنج مورد، یعنی این ده تا واسطه میخوره، یه واسطهش رضا باشه و میشه رضا. پنج تا واسطه میخوره، یه واسطهش رضا باشه میشه رضایی. تکفی فی اصول العلاقت رضاییت المحرمه دخالت رضافیه فل جمله فقط تحصل من دون دخالت غیرهی فیها. گاهی فقط یه دونه رضایی یا ده تا رضایی، پنج تا رضایی، همه این واسطه ها رضایی، این چی دیگه دخالت نداره. گاهی این چی دیگه که علاقت العبوت و العمومت و الابنیت و البنتیه، این علاقه یه واسطه میخواد، اون یه واسطه هم رضایی. حالا ایشون پنج تا واسطه میخواد، پنج تا هم رضایی نگفته، ولی اونم همینه. الحاصل بین الفعل و المرضعه، بین پدر و مادر، مرضعه مادره، و بین المرتضی، پدر و مادر از یک سو و مرتضی از سوی دیگر، این علاقه یه دونه واسطه رضایی داره. و کزل آفله بینهم و بین اصوله من رضاییه، این شد دو واسطه هر دو رضا، یعنی بین این بچه مادره دیگه. خب حالا ایشون برای این که با مرتضی یه خوده، بله مراد مادره. و کزل حاصله بینه، بین این بچه و بین اصوله ما، یعنی پدر پدر، پدر مادر او رضاییه، واسطه دوم هم رضایی باشه، واسطه سوم هم رضایی باشه، اینا غیر از رضا در این وسط نیامده، این کافی. کما اذا کان لهما ابن او ام، گاهی این پدر و مادر رضایی، پدر و مادر رضایی دارن، اونا اونام پدر و مادر رضایی دارن. کما اذا کان لهما، برای این پدر و مادر، ابن او ام من الرضاعه، حیث انهما جد و جدت للمرتضی، اینا جد و جده این بچه شیرخوار میشن. من جهت رضای محضن، فقط رضاییه، چون همه واسطه ها رضایی شد. بعد میفرماید گاهی میشود یکیش نسبیه یکیش رضاییه، پنج تا نسبیه یکی رضاییه، تقسیمات رو میکنن، گمان میکنن با این توضیحاتی دادن و مقدمش هم خوندن، بقیه رو انشاءالله با حسن ظنی که شما دارن، این از خودتون میتوانید انشاءالله حل کنید. و شنبه میرویم انشاءالله سراغ مسئله نهم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.